الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر و ناصر و معین. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همطور که عزیزان استحضار دارن، بحث شد که اگر نیستی ها رو بشناسیم و قصد عبور از نیستی ها رو در فکر و ذکر و زندگی خودمون رشد بدیم، آروم آروم هستی رخ می نمایانه. نیستی هاست که قیافه ی هستی گرفته است و نمیگذاره که نور هستی تجلی کنه بر قلب ها. به ما فرمودند که کمک بگیرید از انسان هایی که وجودشون مغز عالم هستی است و اولا از هستی، از نیستی ها عبور کنید، ببینید که اینها نیست، اعتباریات، مشهورات، مفهومات، ماهیات، اینها نیستی است. اگر ما از اینها عبور کردیم، جهت قلب رو از اینا منصرف کردیم، اون طرفش خود به خود تجلی میکنه، چون هستی هست. هستی را که نباید پیدا کرد، چیزی که هست که پیدا کردنی نیست، هست. عمده مشکل اینه که نیستی ها حجاب شدند. قلب و ذهن اگر از نیستی ها منصرف شد، هستی رخ می نمایاند. در این رابطه بود که عرض شد امثال زهیر تونستن حسین را پیدا کنن. حضرت سید الشهدا در همون اولین ملاقات، زهیری که در به در از نیستی ها فرار کرده بود رو متذکر کردن که اون که میخوای منم، و همه مطلب رو عزیزان باید تو همین راستا دنبال کنن که اون چه که دین نهی کرده است حجاب‌هایی است که نمیذاره ما با حقیقت مرتبط بشیم، و اون چرا هم که امر کرده است دریچه های رجوع به حق است، جلوات رجوع به وجود است. و این که به ما می فرماد که مودت فی القربا داشته باشید، حب اهل البیت داشته باشید، چون مقام اهل البیت مقام رجوع به وجود است به معنای مطلق کلمه. حالا بحثمون این بود که از یک طرف می فرماد قرآن یک حقیقت بلند مرتبه است، از اون طرف می‌فرماد که قلب اهل البیت سلام الله علیهم با حقیقت قرآن میتونه تماس بگیره. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که به اندازه‌ای که در مقام طهارتی که اهل البیت مصداقش هستن قرار بگیریم، به همون اندازه حقیقت وجودی قرآن رخ می نمایاند. و حالا به شکل بسیار این طرفش بکنی، به اندازه ای که، خوب عنایت بفرما، متوجه باشیم باید با جنبه وجودی قرآن مرتبط بشیم، میبینیم که محبوب جانمان اهل البیت میشند. چون اونچه که سالها شما دنبالش بودید حقیقت وجودی قرآن بود و این نوع رجوع با محبت به اهل البیت ممکن میشه که وجودشون عین اتصال به قرآن است. تمام اینا تو این دستگاه، بیاریمش بیرون از این دستگاه میشه یه خود شعار و عاطفه و از این چیزا. نمیخوام بگم بده، ولی اینا آخرش خیلی فاصله داره تا اون اصل مسئله که دین تأکید میکنه روش. وجود یه چیز عجیبی است، یعنی وجود از یه طرف رخ می نمایاند، از اون طرف همون که رخ می نمایاند رخش حجاب خودش میشه، که میگن واقعا دیگه دستگاه خاصی میخواد تا آدم بتونه وارد این عالم بشه. حالا مثال نور کمک میکنه. یه بار دیگه هم عرض کردم، عرفا میفرماند اگر این نور آینه نبود کمر ما میشکست، به این معنا که اصلا نمیشد از اون حقیقت هیچ حکایتی بکنیم. حالا این نور را ببینید، اگر از جنبه رؤیت به نور، نور را باش برخورد کنید، نه دانایی. شما همدون الان میدونید نور توی این اتاق هست، نه از این جنبه، نه از جنبه دیدن نور. متاسفانه مشکل ما اینه دیگه که بین داناییمون و رویتمون نمیام تفکیک کنیم و زحمت هم برای خودمون درست میکنیم. نه، میدونید نور در این اتاق هست یه بحث دیگه هست، اینا حواستون باشه، این غیر رویت نوره. شما دانایی نورتون رو از این که دیوارا میبینین دارید. میگون اگه نور نبود دیوارا نمیدیدم، این اسمش دانایی به نوره. اما وقتی میگن رجوع به نور میکنین نیست، یعنی همین چهرش که شما دارید میبینید بعد میگون کو، یعنی همین رخش، رخش، رخ نور حجاب نور است. به چه معنا حجاب نور است؟ میگه من که نیستم، یعنی شما دارید میبینید اما چون رؤیتش رؤیت ذات است، دیوار رو که ذات نمیبینید یه حد میبینید، یه شک میبینید. ولی وقتی میخند با قلبتون نور را، شما هیچ وقت با چشمتون نمیتونید ببینید، قلبتون کشف روشنایی میکنه. خب چطوریز؟ حالا که نگاه میکنی میگون کو، همون که میگون کو میدونید که هست. جناب ملا هادی سبزواری اینه میخواد قشنگ بگه دیگه، میگه یا من هو اختفا، راجب خدا وجود مطلق، یا من هو اختفا لفرت نوره، میگه ای کسی که از بس که نوری هستی پیدا نیستی. یا من هو اختفا لفرد نوره. خب ظاهری در عین اینکه باطنی و بعد در عین اینکه باطنی ظاهری، شما باز همین مثال نور را بزن. مشکلمون به هر صورت میبینین که هست، مشکل نیست که رخ که می نمایاند در همون لحظه که رخ می نمایاند در حجاب میره. چون میخوام مثال بذارم از بحث میریم بیرون، همینجا نگه دارید مطلب ها، متن ها با هم بخونین، چون محاله نمیخوایم رو مسئله قرآن و رابطه با حقیقت وجودی قرآن شک بدیم. متنین در صفحه 244 اونجا میگه وجود در حجاب، وجود در حجاب. حرف بنده اینجاست که عنایت داشته باشید در رابطه با قرآن با یک حقیقت وجودی روبرو هستید که بسیار بلند مرتبه است. انهو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، واقعا تعبیر خیلی زیباست. من نمیدونم دیگه چطوری میشه که عالی ترین شکل ارائه با الفاظ بشر رو به کار برد. انهو لقرآن کریم، دست نایافتنی به اعتبار بزرگ واری عظمت. کریم رو میخواید چطوری معنا کنیم؟ بعد میخواید راحت باشین، میگه نه، تازه این وجود بلند مرتبه قرآنی فی کتاب مکنون در کتابیست پنهانی. پس خلاصه پنهان در پنهان رخ میخوابه نمایاند در چی؟ در جمال کریم بلند مرتبه غیر قابل دسترس تازه رخ می نمایاند یا رخ می پوشاند. گفت که فی کتاب مکنون، این نوع ارتباط با قرآن شرطش چیه؟ لا یمسه الا المتحر. اون قرآنی که یک حقیقت وجودی بلند مرتبه بزرگواران است، این رو مطهرون میتونن بیابند، رخ می نمایاند. اما همون که رخ نمایانده است فی کتاب مکنون، در یک کتابی است. همین اول بحث از یه بار عرض کردم کتاب رو در عالم غیب اگه خواستید تصور انشاءالله خوبی داشته باشین، قلب خودتون همیشه مثال بزنید، ببینید چطوری مطالب معنوی در قلبتون نوشته میشه. از این سنخ است اون کتاب، اون وقت مکنون است. حالا متن نگاه کنید، میفرماد در رابطه با قرآن با یک حقیقت وجودی روبرو هستید، وجودی، وجودی که بسیار بلند مرتبه است و اساساً وجود چنین است. هر جا پای وجود است، وجود آنچنان است که در عین اینکه رخ می نمایاند رخ می پوشاند. باز مثال نور را گم نکنید، هر انکشافش به خودشه، هم وقتی میخوای نگاش کنی نیست. مگه انکشافش به خودش نیست؟ یعنی در این نور خودش داره نشون میده خودش، بعد وقتی میخوای نگاش کنی نیست. پس اساساً وجود چنین دسته که انشاءالله آروم آروم آمدید و قلب خودتونم با خودتون آوردین، به جاوای میرسیم در کتاب که اونجا سخن امیرالمومنین راجع به وجود عرض میکنیم و نتایج خوبی میگیریم. و اساسا وجود چنین است که به راحتی رخ نمی نمایاند و در حجاب می رود، ولی ماهیت با یک ارتباط ذهنی به سرعت در دسترس قرار می گیرد. مثلا خب میگم یکی بگه آقا دیوار، میگم اینها، میگه آره خیلی راحت شد. یعنی غیر وجود ماهیات خیلی راحت ذهن باش مرتبط میشه، اما ذهن نسو به هیچی گرفتار شده. مثلا دقت کردین بچه ها را انتو که یه مقدار از خدا برش حرف میزنی، بالاخره ذهن آز گرفتار ماهیت میگه خب خدا چیه؟ این خدا چیه؟ اگه شما هم هنوز واقعا دنبال اینین که میخند ببینید خدا چیه، من به شما میگم که 100,000 سال دیگم برید به هیچی نمیرسید. یعنی باید اصلا از این ساحت انشاءالله دیگه دوستان در اومده باشن، به جای اینکه دنبال این باشن که ببینن خدا چیست، یافته باشن که هست و قصه رخنمایی حسد مطلق را تو زندگیشون تمرین کنن. این دیگه تمام شد. یه وقت شما دنبال حی هستین در درخت، یه وقت عبور میکنین از درخت، حی را میخواید پیدا کنین. نه اینکه حی به چی هست، حی به خودش هست. خب پس دیدین بچه ها را میگن خدا چیست؟ این هنوز که نمیتونه بچه هست، فکرش بچه هست، نمیتونه که عبور کنه که بابا تا ذهن ما تنبل است چیستها را چیز میدونه. چیست که هست نیست، چیست محدودیت هاست. شما ذهنتون خیلی راحت به طرف بگون که آقا بخوایم بشناسیمش، ما را معرف این آقا باش برا ما. دقت کردین همه اینا که میگید از چیستیه این میگه؟ اگه ذهن شما راحت شد کودکه. اگه تونستید گفتن در خانه عالم را نگاه کنید عبادت هست، به اعتبار اینکه از در خانه عالم منتقل به نور علم میشید. نور علم هستی است نه چیستی. بلدید این آره دیگه، هر جا تشکیک بردار بود وجود و هستی در سر است. علم ها ببینید شدت و ضعف داره، میگم این آقا عالم تر از این آقاست، وجودی است. اما هیچ وقت نمیشه بگم این در خونه این آقا عالم تر، یعنی درتر از در خونه اون آقاست. در و دیوار و اینا که حقیقت خارجیه نداره، که نسبت هایی است که ما برای زندگیمون باید تنظیم کنیم. متنینه ولی ماهیت با یک ارتباط ذهنی به سرعت در دسترس ذهن قرار می گیرد. وجود به خودی خود بلند مرتبه است. باز می خواهد مثال بزنم، تن من را شما ببینید خیلی راحت می تونید مرتبط باش بشید، خب کاری ندارد که. اما من من را اگه بخواد ارتباط باش پیدا کنید به واقع، باید وجودی نگاه کنید. اگه نه منه منم تبدیل میکنید به چی؟ ماهیت. که مثلا فلانی اسمش اینست و این قدم درس خونده است و این چیزا اینا رو هم گفته است. تمام اینا ماهیت است. اما روحی هست که حتما دیگه دین که ارتباط وجودی، ارتباطی است که روح‌ها مماس میشن با هم دیگه. اون ارتباط وجودی است، دلها به یه نشاط خاصی میرسن. میگه وجود به خودی خود بلند مرتبه است، چه رسد به مرتبه عالی وجود یعنی قرآن، که لازمه ارتباط با آن داشتن مطلق طهارت است. چرا؟ گفت لا و الا، لا یمسه الا، لا و الا اطلاق ها میرسونه دیگه، یعنی محال از کسی باش در مقام تماس قرار بگیرد مگر المتحرون، الف و لام استغراق بگیرید، یعنی اهل البیت، اونایی که مستغرق طهارت هستند. میگه چرا که چی؟ داشتن مطلق طهارت لازمه ارتباط است. طهارت از چی؟ خیلی دقت کنید، خواهش میکنم نگذارید با ذهنیت های خودمون قرآن تفسیر بشه. ببینید خود خدا که بلد بود یه جوری محدود حرف بزنه، میگه که اینها الرز تفسیر علامه طباطبایی نگاه کنید، میفرمان این که گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرز، هر گونه آلودگی یعنی هر گونه نقص و ضعفی در این مقام نیست. خب اولین نقص ها که آدم رو از پا در میاره نقص های علمی و عقیدتی است. اینجا ما اینجور معنی کرده، مطلق طهارت است از همه وهمیات در موضع عقیده و از همه خبائث در موضع اخلاق. به همین جهت امامان معصوم علیه السلام با همه گرایش های انسانی که دارن باید دائما خود را در مقام عصمت قرار دهند. اینجا یه خورده بحث عوض میشه. ما فکرمون این است که انشالله عزیزان تا اینجا اومدند که قرآن یک حقیقت وجودی است، اگر خواستیم با وجود مرتبط بشیم و نیستی ها رو هست نگیریم و هست نیست ها را بشناسیم تا ازش عبور کنیم تا هستی رخ به نمایاند، ما باید با نمونه های عالیه هست یعنی مغز عالم وجود یعنی اهل البیت مرتبط باشیم تا راه ورود به قرآن که وجود بلند مرتبه از حقیقت هست برامون پیدا بشه. پس در این رابطه هر چه بتوانیم، خوب به این جمله دقت بفرمایید، هر چه بتوانیم فرهنگ اهل البیت بشناسیم، رجوع به حقیقت وجود برامون آسان تر میشه. اینه که شما میبینید در متون مختلف، یعنی ما چندین جلسه شاید طول بکشد به شکلای مختلف که رجوع به اهل البیت رو از زاویه این که اینها مغز عالم وجودن بحث میکنیم. تا برگردیم به چی؟ دو این تیتر رو ول نکنید، به خصوص اون تیتر صفحه 241 وقتی وجود رخ می نمایاند. ما تا بعد از چند جلسه دوباره باید برگردیم به این که این وجود چطوری رخ می نمایاند و تونست جناب زهیر رو نجات بده. چرا تونست زهیر حسین را مغز عالم وجود ببینه؟ یه طرفش روشن بود، اون که نیستی ها رو خوب شناخت، کاری که خیلی تلاش شده است از اول کتاب تا اینجا بشه. یه طرف دیگش اینی که امام خودشون متذکر شدن که ما این اون چیزی که تو دنبالش بودی و زهیر دونست درک کنه و اینم باید خوب روشن بشه. خب رسیدیم به اینجا که رجوع به حقیقت عالیه قرآن شرطش طهارت است و این طهارت مصداق متعین خارجیش اهل بیت عصمت و طهارت. کار اینها اینه که این طهارت خودشون را در عین، خوب دقت کنی، در عین داشتن گرایش‌های بشری، خشم، شهوت، نیازهای بشری حفظ کنه. نتیجه پس راه اینها راه عصمت است برای رجوع قرآن. هر چه بیشتر از این دید نظر کنیم به اهل بیت، راه رجوع به حقیقت پیدا میشه. رو این میمونیم ان شاء الله. خب گفتیم وظیفه اهل بیت چیه؟ حفظ عصمت. قبلا الحمدلله ان شاء الله عزیزان گرفتن مطلب و بحث شد که خداوند عصمت رو به اهل بیت میدهد، موهبی است، اکتسابی نیست، ولی کار سخت اونها اینه که این عصمت رو حفظ کنه. برای همین دوباره اینا ول نکنین، اهل بیت کارشون حفظ عصمت است. اگر نگاهشون کنیم از این زاویه، در واقع اینا کارشون حفظ ارتباط با وجود مطلق است از طریق قرآن. و حالا از این به بعد نگاهمون پس اینجوری است که حفظ عصمت راهکارش مقام و شخصیت اهل بیت است. استغفار اونها دیگه، اینا رو تو کتاب خودتون دنبال کنید، استغفار اونها برای رفع گناه نیست، برای دفع گناه هست. اونها استغفارشون، استغفار در مقام عصمت یه جایگاه خاص داره، برای اینکه رجوع وسیع بشه، رجوع مستدام بشه. شما خودتون میگین چی؟ استغفر الله ربی و اتوب الیه. در مقام شما معنی چیه؟ یعنی خدایا از تو میخواهم که اون چه هست بپوشانی که بین من و تو مانع نباشد، ولی چی؟ و اتوب الیه، رجوع به تو کردم، پشت کردم به اونها. استغفار در مقام عصمت چیه؟ استغفر الله، یعنی خدایا بپوشان که نیایند. در تفسیر آیه 22 و 23 سوره یوسف نگاه کنین، در المیزان علامه طباطبایی اونجا خیلی خوب میگن، میگن خدا میگه که من نسبت به حضرت یوسف کاری کردم که سو اصلا به طرفش نیاد. یوسف با استغفار خودش کاری کرد که انصراف پیدا کند، سو که به طرفش نیاد. برای همین ادامهش اینست که انه من عبادنا المخلصین، یوسف از بندگان مخلص ما بود، بنامون این بود که اون رو درش کسی دیگه سهم نداشته باشید. مخلص که نه، مخلص. بنابراین مال ما و نابود بشه. حالا میگیم چرا خدا بعضیار اینجوری باید بکنید که مال خدا بشن. یعنی ها میفرماد نه کردیم انها از اون سوء را. خب پس عصمت برای مخلصین اینجوریست که نمیاد، استغفارشون برای همین است که نیاد تا بخوان رفع کنن. عبادات عمیق شدید طاقت فرسا که در اهل بیت میبینین برای همینه. این شعر خوبی است، یه بار دیگه هم اینجا بحث شده است، اما کار ازش میاد که آخر صفحه 244 هست: مهنت قرب زبود افزون است جگرم، مهنت قرب جگر از مهنت قربم خون است. میگه که عارف سالک میگه این که به یه معنا میشه برای اهل بیت بکن، میگه این که ما در قرب هستیم خیلی بیشتر سختمونه. چرا؟ باید دائم این قرب رو حفظ کنیم. وقتی که در بعد بودیم امید داشتیم که داریم میرسیم، نیست شعره و نیست در بعد جز امید وصال، هست در قرب همه بیمه زوال. خدا که با کسی وقت اخوت نبسته است. اگر خودش میگه، میگه پیغمبر اگه یه کلمه حرف اینا رو بشنوی بند قلب دا قطع میکنم. بند قلبه یعنی چه؟ یعنی قلبی که متصل به حضرت حق است رو منقطع میکنم، دیگه نیستی، دیگه نور ارتباط با حقا نداری. منظور این که اینجا نبی الله عبادات شبانه براشون واجب میشه، تازه به اون شکلی که خود همسرشون نقل میکنن. میگه مثل اون به سلمه، میگه مثل مادری که بچهش را گم کرده یه خورده میخوابه بلند میشه دنبال بچهش میگرده دوباره چرتش میبره دوباره. میگه تمام عمرشون نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم اینطوری دو رکعت نماز میخوندن، یه خورده بلند میشدن دوباره هوای محبوبشون رو داشتن، دوباره دو رکعت میخوندن دوباره میخوابیدن دو رکعت. یعنی این 11 رکعت نماز شب ببینید چطوری میخوندند و دائم رجوع داشتن. حرف اینجاست، متن رو میخونیم: پس در مقام قرب الهی هموار بیم زوال و جدا شدن از آن مرتبه هست، ولذا برای رفع هر گونه عامل غفلت به استغفار نیاز است. دقت کردین استغفار اونا. البته همینجا من فرصت خوبی است که عرض کنم ما و شما هم گاهی میتونیم این نوع استغفار رو داشته باشیم. گاهی عبادات خوبی دارید، زیارت خوبی دارید، استغفارهایی برای حفظ نور عبادات و زیارات هست. متن ادامه بدیم: وقتی انسان هنوز در مقام قرب نیست میگوید انشاءالله میرسم، اما وقتی در مقام قرب وارد شد همواره نگرانی زوال آن حالت او را به تلاش و عبادت بیشتری وادار میکند، ولذا میگوید جگر از مهنت قربم خون است. حالا که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قرب و به نبوت رسیدن، هر شب نماز شب برایشان واجب است. تمام مستحبات که امامان معصوم مقیدن انجام دهند به جهت حفظ مقام قرب است. در این روایت ببینید خیلی روایت خوبیه، از این نوع روایت نکات خوبی گیر بیاریم. راوی میگه چی؟ ان مولانا صادق علیه السلام کان یتلو القرآن فی صلاته، همواره در نمازشون قرآن میخونده و قشی علیه، بعدم قش میکردن، مدهوش به تعبیر استاد عزیز مدهوش میشدن. مدهوشی نه تنها بیهوشی نیست، فوق هوشیاریست. اصلا آدم میره در یه ساحت و حضور دیگه. فلما افاق، وقتی به هوش میمدن به اصلا در یه حضور عادی میمدن، سؤل من الذی عجب من تحت حاله الی، ازشون سوال میشد که چطور شد که به این حالت رفتین. خوب دقت کنید، فقال، راوی میگه اینجور گفتن، ما معناه، یعنی خود جمله حضرت یادم نیست، معناش این بود: ما زلتو اکرر آیات القرآن حتی بلغت الى حال کأننی سمعتها مشافهتن ممن انزلها. حضرت صادق میفرمان که همینطور آیا رو تکرار کردم تا اونجایی که به حالی وارد شدم که گویا بدون واسطه مشافهه، یعنی لب به لب، خودتون میگون شفاهی دیگه، یعنی لب به لب از اون که قرآن رو نازل میکرد دیگه میگرفتم، یعنی جبرائیلم وسط نبود دیگه. خاله سوال نیست چه، اولا عنایت داشته باشید، این همه همت برای این است که در یه انس عجیبه هستن. طبیعی است این انس اینقدر میارزد، اینقدر بزرگه که این همه عبادت میخواد. ولی عکسش، اگه یه بار کتابیان تمام است، این مشکل. این عصمت را باید حفظ کرد. حفظ عصمت بسیار کار مشکلی است و این همه عبادت طاقت فرسا میخواد. درسته که برکت فوق‌العاده است، مقام متعالی است، ولی با یک کوتاهی تمام است. و اینه که خداوند، داریم در روایات ما که میفرماد خداوند چون میدانست اینها تحمل چنین کار بزرگی را دارن انتخابشون کرد. این جاش بماند. پس حرف ما هنوز تو این یک کلمه مونده است که مقام ائمه مقام ارتباط وجودی با قرآن است و این نوع شخصیت ها با عصمت خودشون، با عصمت کامله خودشون این ارتباط وجودی را حفظ میکنن. در صفحه 244 اگه یک کمی برگردین، همین سه سطر به آخر مونده، یه جمله هست که اینا نیگر دارین برای خودتون که میگه عنایت کنین چه کار بزرگی است، زیرا آن عصمت یک موضوع وجودی است. ببینید مثل نوره، مثل خوشحالی خودتونه. چطوری خوشحالی؟ نمیشه بگم آقا من دارم فکر میکنم که خوشحال بشم. نمیشه. خوشحالی یه چیزی دیگه است، یه جنس دیگه است. یعنی باید بیاد رخ به نمایانت، وقت داشته باشید اینا. حالا اگه وجودی شد چی میشه؟ تشکیکی میشه. وجودی است و با حضور دائم قلب در محضر حق حفظ میشود. اگر یک لحظه آن حضور به هر دلیلی ضعیف شود، از قله، از مقام قله عصمت و قرب فرو می افتد. ائمه در قله عصمتند. عرّت هر گو کوچکترین خطای عقیدتی، کوچکترین خطای اخلاقی، کوچکترین خطای احکامی تمامه در قله عصمت. معنیش اینه دیگه. حالا شما حساب کنید، وجودی هم هست، یعنی دائم باید شعله بکشد این عصمت، مثل خوشحالی است. حالا در جنس عصمت ببینید چی میشه. همین جایی مطلب رو به این جهت عرض کردم داشته باشید که شما هم انشاءالله هرچه نزدیک بشید به اونها، نور عصمت و شعله عصمت اونها باید به قلبتون برسه و نشاطی از عصمت نصیبمون بشه. خب ما حرفمون این بود که باید یه کمی روی ائمه بیشتر بمونیم تا وقتی میخوایم نتیجه بگیریم که اینها مغز وجودن و رجوع به وجود از طریق اینها ممکن است. خب حالا یه بابی از شخصیت ائمه رو میخوام در این تیتر باز کنیم، بدیهیات امام معصوم درونی. خب شما بدیهیات رو هر کس در جان خودش میشناسه که شما به طور بدیهی بدون این که هیچ جا خونده باشید، جاندون تصدیق میکنه که جزء هر چیزی از کل اون چیز کوچکتر است. من این مثال آسونه که میزنم. شما ببینید این میز را، معلومه خودتون اگه میزم نایده باشید قبول دارین جزء این میز از کل این میز خب کوچکتره. خب اینا میگن بدیهی شماست. بدیهی شماست یعنی خودتون مثل نور در قلبتون قبول دارید. احتیاج نیست برین کتاب بخونید یا فکر بکنید. برعکس هر چه فکر بکنید مبتنی بر بدیهیات فکر میکنید. یه چیز داریم، یه بدیهی مشهور دارین دیگه که نقیزین هیچ وقت امتناع اجتماع نقیزین، جمله‌ای که تو منطق میخونیم. یعنی نقیزن محال است جمع بشن. نقیز مثل هست و نیست، نمیشه این لیوان همین حالا اینجا هم هست باشه هم نیست باشه. میگوی آره درست میگی. این درست میگیم رو شما از کجا آوردی؟ میگوین از جایی نمیخوام. معلومه دیگه. خب اگه این لیوان هست، خب دیگه هست، نمیشه که همین حالا همینجا هم هست باشه هم نیست. میگوین بدیهیست، یعنی مثل روز برام روشنه و چی؟ و هر چی بخوام فکر کنم بر اساس این فکر میکنم، مبنای فکر است. شما الان میخواید بگون که آقا فلان جا یه اتفاق افتاد، یعنی چه؟ یعنی در اون زمان که اونجا اون اتفاق افتاد، حتما نمیشه در اونجا در اون زمان اون اتفاق نیفته. آره دیگه، اصلا عقل آدم به هم میخوره اگه این قاعده به هم بخوره. میگم بدیهی است، بدیهیات از این سنخ است. اگه یادتون باشه تو برهان صدیقین، اصلا جناب ملا صدرا از یه بدیهی استفاده کرد، گفت کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات. حالا که هر ما بالعرضی حتما به ما بالذات ختم میشه، پس هر چیزی که غیر عین وجود است به عین وجود ختم میشه. یعنی با یه بدیهی یه فکر درست شد. شما همتون بدون استثناء قبول دارین که اگه این مثلا میز عین تری نیست، حالا تره، خب این تریش باید به چی ختم بشه؟ به اون چیزی که عین تری است. میگم بدیهی است. میگه از کجا یاد گرفتی؟ میگم نمیخواد هر شیرینی به چیزی که عین شیرینی است ختم میشه، بدیهی است. و وقت ببینید یه برهان رو رو بدیهی گذاشتید. خب حالا بدیهی دور از کجا به دست آوردین؟ میگن جانم میشناسه. اصلا شما یه وقت نکنه داره نمیشه تو اشتباه بکنی که مثلا این تری ها به عین تری ختم نشه. میگن مگه میشه؟ مگه میشه؟ خب معلومه از هر چیزی که تره و عین تری نیست، خب مربوط به اون چیزی از تریش که عین تریه. میگم نکنه اشتباه کنی. واقعا اشتباه بردار نیست. خب دقت کن روی اینا همه حرف دارم. میخواد چطوری آخه مگه میشه یه چیزی عین تری نباشه تریش به عین تری ختم نشه؟ نمیشه. میگم بدیهیه. خب حالا میخوام بگم ببینید در درون دنیا همچی چیزی دارید که تمام اندیشه رو روش میگذارید، تمام اندیشه شما مبتنی بر بدیهیات دونه. این بدیهیات یک چیزای حقی است که میتونین باش هست و نیست را بفهمین. شما در برهان صدیقی میان با بدیهیات میفهمین که این هست ها به عین هستی ختم میشه، یه عین هستی داریم. یعنی تونستین از طریق بدیهیات هست و نیست را بفهمین. حالا میخواییم بگیم که با این مقدمه، همینطور که در عالم اندیشه و عقل نظری ما بدیهیات داریم تا بیندیشیم، در عالم وجود و عقل عملی هم بدیهیاتی داریم تا درست عمل کنیم. بدیهیات در عالم وجود که منجر میشه که ما خوب و بد تشخیص بدیم، امام معصوم هم. پس در واقع همه این تلاشه رو برای این یه نکته کردیم که دنیا نیاز به امام معصوم داره و امام معصوم جایگاهش در هستی همون جایگاه بدیهیات است. همینطور که بدیهیات در عالم اندیشه کمک میکنه به شما که هست را از نیست تشخیص بدین، بدیهیات اخلاق عملی هم به شما کمک میکنه که خوب و بد رو و درست و صحیح رو تشخیص بدین. متن نمیخونم، بنابرم نیست که حالا من خیلی روش بمونم، میمونه که انشاءالله خودتون هی با هم دیگه بحث بفرمایید ببینید که اگر قرآن اشاره کرد خودتونم میتونین تصدیق کنین. ببینین ما اینجا فقط داریم تبیین میکنیم، ما اینجا بحث اثبات نیست، اون درس کلامه. نیازم نیست ما اینجا اثبات کنیم. ما وقتی داریم تبیین میکنیم چون موضوعمون موضوع وجود است، از این مثال برمیگردیم به اون موضوع، یعنی نیاز نداریم برای ادعای خودمون به اثبات این مسائل. خب حالا در صفحه 246 یه شعری هست. قبل از شعر این چند سطر رو با هم میخونیم. شما اگر خواستید، پیداش کنید، شما اگر خواستید ماورای علم حصولی با حقیقت وجود عالم مرتبط باشید، حرف اینجاست، با حقیقت وجود عالم مرتبط باشید، باید راه و رسم آنها را بشناسید. راه و رسم کیا را؟ اهل البیت ها. چطوری بدیهیات به شکل حضوری دارید؟ خوب دقت کنید، شما این که جزء هر چیز از کل هر چیز کوچکتر است که فکر نکردی پیشت هست. این همین ائمه وجودشون یک حقیقت حضوری است، به معنای اینکه دلایل قرآنیش میاریم، به معنای اینکه این فعل خیرند، این صلاتند، نه اینکه اراده کنند که نماز بخونند. اون یه مقام دیگه اونهاست، مقام حقیقیشون این صلات هست. خب میگم که اگر خواستید راه و ارتباط با عالم وجود پیدا کنید، باید راه و رسمان ها رو بشناسید. در واقع امامان معصوم برای نجات از پوچی فعالیت ها گم شده یه همه انسان ها هستن. چطوری بدون بدیهیات نمیتونید بیندیشید؟ بدون امام در عالم نمیشد خوبی و بدی را پیدا کرد، و جهان بدون امامان معصوم حتما به پوچی گرفتار می شود. معرفت او در حد مفاهیم می ماند، یعنی می فهمد، می تونه فیلسوف بشه، می تونه بحث کنه، نمی تونه شخصیتا شخصیتی باشد متعین به خوبی ها، جان شعله ور بکشد، شعله بکشد در خوبی ها. این باید، همطور که آب باید به عین هر تری به عین تری خط بشه، هر انسانیتی و خوبی و بدی انسانی باید به عین الانسان که انسان کامل خط بشه. خب اینجا بود که شما به حمدالله در دعای ندبه با آیات قرآن دارید قصه عقیده زنده خودتون را تکرار میکنید. من یه تیکه فرازهای دعای ندبه را که استناد به آیات قرآن است را آوردم، سریعا نگاه کنید تا انشاءالله بحث جمع‌بندی بشه. شما در دعا ندبه میگون چی؟ خطاب به خدا، و قلت، گفتی. چی گفتی؟ همون اوایل به اصطلاح فرازی که بعد از حضرت ابراهیم میارین جلو، میگون انما، گفتی تو قرآن چی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی خدای خودت تو قرآن گفتی و ما هم قبول داریم که اهل البیت را به طور مطلق از هر گونه پلیدی یا اخلاقی عقیدتی احکامی پاک کردی، و یطهرکم تطهیرا بحث شد، و نه از این طهارت های معمولی. برای همین هم در صفحه 247 اون سالسن رو بعدن عنایت بفرمان که از علامه طباطبایی، علامه میفرماند که این که خدا میفرماد فقط شما اهل البیت رو من از هر گونه پلیدی پاک کردم، از اون طرف دین آورده است که همه رو از پلیدی پاک کنه، معلوم است این نوع پاک کردن، پاک کردن خاصه. بعد میفرماد مگر نه اینکه اون پاک کردنی که دین آورده است که همه ما انتخاب کنیم، اراده کنیم، نمیدونم نماز بخونیم، روزه بگیریم، تا خوب شیم، پاک بشیم، دروغ نگیم، تا پاک شیم. میفرماد این نوع پاک شدنی که برای همه آورده است تشریعی است. از اون ور فرموده است فقط شما اهل البیت را میخوام از هر گونه پلیدی پاک کنم، معلوم است این غیر اون پاک کردنه. اون پاک کردن که تک تشریعی است، پس این پاک کردن چیه؟ تکوینی. برهانش انشاءالله دارین، من دارم سریع رد میشم چون اینا قبلا بحث شده است. داریم حالا با یه نگاهی که میخوایم برگردیم به قرآن و وجود مطلق این مقدمات ها میچینیم. خب گفتیم که پس اهل البیت مقامشون مقام طهارت تکوینی است. این از اون دریچه هایی است که هزار علم پشتش خوابیده است. وقتی عین طهارت شدن تکوینی، ببینید آب تکوینی تره، یعنی عین طهارته. وقتی اینا عین طهارت شدن، دقت کنید، یعنی پس وجودشون طهارت است دیگه. اینا رو باید خودت حل کرده باشی که آقا جبر پیش میاد اینا دیگه به من چه، اینجا که بحث اینا نیست. اگر هنوز گیر ایناست که باید خودش مشکل خودش حل کنه. اینجا بحث شده است و حیفم میاد اصلا وقتم رو صرف کنم که اینا دیگه. باید شما رسیده باشید که معنی تکوینی بودنه طهارت یعنی چه، و اون مشکلات هم در جای خودش باید حل کرده باشیم. خب ولی بالاخره وقتی گفتیم آب تکوینن ترس، یعنی عین طهارته. وقتی میگیم که طهارت اهل البیت تکوینیست، یعنی عین طهارتن، وجودشان وجودشون. خب دقت کنید، همون طهارت است. خب حالا یه خوده بریم جلو ببینیم چی میشه در همین صفحه آیه، یعنی دنباله دعا که اشاره به آیات قرآن است. میگه سمت جعلت، میگه ای خدا، خودت در قرآنت قرار دادی اجر محمد صلواتو که علیه و آله مودتهم فی کتاب که فقلتم، میگه خودت در قرآنت قرار دادی مودت اینا رو و گفتی چی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خودت گفتی که من پیغمبر بهشون بگو اجر رسالت من محبت به نزدیکان من است. روایت از اهل سنت داریم مفصلش تو اون کتاب مبانی نظری و عملی حب اهل البیت دارید که ابن عباس میگه، روایت از اهل سنت عرض میکنم، ابن عباس میگه که پرسیدیم از نبی الله که اینا کی هن که شما فرمودی، فرماد که حضرت فرمودن که علی و فاطمه و اولاد اونها. خب پس این روایت رو هم کنار آیه داشته باشید. و قول تق و خدای خودت در قرآنت گفتی ما سألتکم من اجرن فهو لکم، اگر که گفتی که اهل البیت محبت داشته باشید و رجوع به کسایی بکنید که عین طهارتن، پس فرمودی در سوره سبع که حالا این که ما گفتیم که اینا را بهشون مودت داشته باشید فهو لکم، برای که به نفع خودتونه. رجوع به کسانی است که عین کمالن، پس در واقع رجوع به کسانی است که وجودشان همان کمال است. بعد میگوی چه این دیگه عجیبه، و قلت خدای خودت در قرآن گفتی ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. خدای خودت در قرآن گفتی که ای مردم اگر ما اسألکم علیه من اجر، بگو پیغمبر من از شما چیزی نخواستم از اجر رسالتم، اینی که گفتم مودت فی القربا داشته باشید برای چی گفتم؟ الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، به جهت این که اجر رسالت من چیه؟ نه چیه وا، چیه؟ من کسیه که شخصیتاً رجوع به پروردگار است. خیلی عجیبه، خدا علامه هم رحمت کنه، تو یه پاراگراف خیلی مختصر بسیار عمیق اینا بحث کرده که چی؟ میگه اجر رسالت من کسیه که شاء بخواهد ان یتخذ الی ربه سبیلا، بخواهد راهی به سوی پروردگارش بگشاید. خب این یعنی کیه که میخواد به تمام معنا راهی به سوی پروردگارش بگشاید غیر علی ابن ابی طالب؟ و اگه گفتن، اگه این روایت زیل این آیه داشتیم که این یعنی علی، یعنی از خودشون درآوردن به قول علامه طباطبایی، حالا دارین تو متن کتاب دونه، من نمیخونم برای اینکه وقت اجازه نمیده، میفرمان که اجر رسالت پیامبر باید در حد رسالت باشه. پس باید کسی باشد که این به تمام معنا رجوع به پروردگارش بکنه، و کسی که بخواد تمام معنا رجوع به پروردگارش بکنه این باید یه انسان معصوم باشه. خواست. خب حالا اینا شاهد بودا، هنوزا ما مجبور بودیم یه خورده رو اینا بمونیم. ادامه دعای ندبه رو ببینین، فکانو، خیلی عجیبه این دعای ندبه. من به رفقا عرض کردم هنوز زمانه ظرفیت فهم دعای ندبه را ندارد که ندارد که نداره. یعنی اینا مطمئن باشید یک زمانی میاد انشاءالله افقها عوض میشه، به سوی نور مردم رجوع خواهند کرد و اون وقت دعای ندبه خود می نمایاند. نگاه کنید، فکانو، این تو این قسمت دعای ندبه است، فکانو همو سبیل الیک و المسلک الى رضوانه. پس اونها کیا؟ چون آیه رو نگاه کنید، اونهایی که اجر رسالتن و اینهایی که اجر رسالتن، فهو و لکم، شما را میخوان نجات بدن، مودت اینها برای نجات شماست، و اونهایی که کسانی هستند که رجوع به حقن مطلقن، فکان و همو سبیل. پس در واقع اهل البیت راهند. از من زیاد شنیدین تو همین جلسه، ولی بدون که گفتم بودم گوش نمیدی. یعنی حالا ای کاش که حالا گوش بدید که همو سبیلا. دو سه ما دیگه دوباره میگم که دیدین گوش ندادین؟ نه گوش دادم. یعنی واقعا رسیدید به این که همو سبیل، یعنی آقا نه اینها راه رو بند، خود راه. این راه آدم رو به مقصد میرسونه. شما میگون اهدنا الصراط مستقیم، و تو روایت دارین که یعنی امیرالمومنین. یعنی چی؟ خب آخه سبیل مستقیم، تفسیر المیزان نگاه کنین در سوره هم به فرمان سبیل، ببخشین صراط، صراط فرقش با سبیل همینه که می فرمان صراط اون راهی است که رونده را به مقصد میرسانه. مثلا شما میتونید به فقرا کمک کنید، اینا میگن سبیل الله. میشه کسی به فقرا کمک کنه عرقم بخوره؟ آره نمیشه. اما میشه کسی در صراط مستقیم باشه و خطا داشته؟ نمیشه. صراط راهی است که رونده را به مقصد میرسه. برای همین شما تو نمازتون میگون خدای ما را تو صراط قرار بده. خب اینجا میگون که اینا خود سبیلن. یعنی اینجا دیگه بسیار این سبیل به معنای سعه اصا، به معنای این که خود راه چطوری آدم رو به مقصد میرسونه. اینا همون راهن، چون تو آیه گفته است که یتخذ الی ربهی سبیلا، راهی که به سوی رب است. پس عملا همون چی میشه؟ صراط میشه. حاصل قضیه انشاءالله رسیدید به این که میفرماد ما باید به اهل البیتی رجوع کنیم که اینها همون راهن. همون، حالا اگه همون راه شدن یعنی شخصیت وجودیشون اتصال به حق است. ما انشاءالله جلسه آینده بعد از این مقدمات اینا میخواییم به لطف الهی ادامه بدیم. خداوند انشاءالله به هممون توفیق بده که راه رجوع به خودش را به بهترین شکل پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.